منو بارو.
یه بار یه جایی نوشتم که من مرگ و بی تو زندگی کردم، من عاشق این خواب آرومم، از من نپرس دلتنگی چی میشه، من خیلی وقت از تو میخونم. بارون که اسمش میاد اینجوری خول میشم، دست خودم نیست. میخوایم بریم سراغ میز تئاتر کودک و نوجوانمون به این بهانه که یه سرش هم وصل میشه به ادبیاتش.
به به دوباره آمد فصل بهاری،
بلبل چرا میخواند با بیقراری،
چقدر قشنگ و زیباست آینه و شمدون،
سی سما سکه سنگل قرمه فسنجون.
به
فیردا
ای دامده دوباره شادی و خنده،
لفتن نشه فراموش عیدی بنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده.
الان میگن میآید یک دفعه.
سلام به خانم امید الله، حال شما چطوره؟
سلام میکنم به شما و همه شنوندگان خوب کافه رادیو.
من یه چیزی رو اعتراف کنم، علت این که من شدم مجری تلویزیون، علاقمندی که در من ایجاد شد فقط کلا قرمزی بود.
راست میگین؟
به خدا اونجایی که گفتش جسد. که میخوام برم به تهران بشم همکار مجری و فلان و بیسار و اینا، اولین
شما رفتین که بشین همکار مجری،
منم دلم آره و من شدم مجری به خاطر کلا قرمزی. میخوام بگم که بعضی وقتا کارهای کودک و نوجوان اینطور میتونه انگیزه در آدم‌ها ایجاد کنه. کجای قصه ایم امروز؟
من در واقع هفته گذشته همونطور که به خوبی میدونین جشنواره تئاتر کودک نوجوان در همدان برگزار شد و اتفاق خیلی جالبی بود و هفته گذشته هم برای مخاطبانی که همراه ما بودن از جشنواره گفتیم و در واقع همراهشون بودیم. اما یه اتفاق خیلی جالبی افتاد، یعنی یک نکته‌ای که من شاید سالها باهاش همراه بودم. دیدین بعضی وقتا یه موضوعی رو شما سالها دنبال میکنین، میبینین، میشنوین، ولی اونجوری که باید بهش دقت نمیکنین. و اونم این بودش که در واقع نقش عروسک در زندگی بچه ها
واقعا فوق‌العاده
است، اصلا عجیب غریبه. شما وقتی که حالا اینطور نمیشه گفت که فقط عروسک مخصوص دختر بچه هاست، هم دختر بچه ها هم پسر بچه ها عروسک دارن. آره، و حتی عروسک هایی که پسر بچه ها دارن. مثلا ممکنه من تو همین جشنواره اتفاق جالبی افتاد، یکی از بچه های پسر یه دستکش مرد عنکبوتی دستش بود، گفتش که اسمش دانیال بود، گفت که میدونی اسم من چیه؟ بعد گفتم که دانیال دیگه، گفت نه، دستکشش رو نشون داد، گفت من مرد عنکبوتیم. و یهو شد مرد عنکبوتی، یعنی دانیال از دانیال بوده شد مرد عنکبوتی. و یهو این منو به خودم آورد که ای چقدر جالب، چه موضوع جالبی که من سالها باهاش با این موضوع درگیر بودم و اصلا بهش دقت نکرده بودم که بخوام در موردش صحبت کنم. به طور کلی بچه ها روی وسایل و اسباب بازی ها و عروسک هاشون خیلی سریع اسم میذارن، دیدین؟ یعنی فقط هم مخصوص عروسک نیست، روی اشیایی که دارن که حالا ما بهش میگیم اسباب بازی اسم میذارن.
چرا اینایی که میگی در مورد من الان هم صادقه؟
در مورد خود منم صادقه، یعنی نه فقط شما، در مورد خود منم صادقه.
الان مثلا ماشین من اسم داره، اسمش خسته خانه.
خب خیلی عوالی. من در باره عینک ها و اینا، حالا رنگ ها، عینک ها، اینها اسم خیلی میذارم. و اینکه ما خب با بچه ها وقتی به دنیا میان خردسال اساسا
میونه کلامتون، موسیقی که دارین زیر صدای ما میشنوید موسیقی متن فیلم امیلی در نیومان، یکی از بهترین ساخته های سینمای جهان. خب
خردسال مخصوصا وقتی به دنیا میاد یه موجود کوچولوی ریزه میز است که انگار که، یعنی از ذهن اون اگه بخوام حرف بزنم، انگار در دنیای غول‌ها به دنیا اومده. خب تنها غول مهربونی که برای یک خردسال وجود داره مادر و پدرش، من اینجوری بخوام تشبیه کنم و مثال بزنم. حالا خب و بعد واسطه بین غول‌ها و خردسال عروس، بهترین واسط عروسکه. اگر خردسال بخواد یا حتی تا یه مراحلی از کودکی بخواد حرفی رو بزنه به بزرگسال، به اون قولا، با عروسکش میگه، میگه عروسکم میگه که من تشنمه، عروسکم میگه من میخوام برم پارک، همون پارکی که با خاله فلانی رفته بودیم. یا برعکس، اگه بخواد حرفی رو بشنوه، مثلا اگه اسم عروسکش باشه پشمک، چون اسم عروسک خودم پشمک بوده، اگه اسم عروسکش باشه پشمک، میگه پشمک دوست نداره این کار انجام بده. یعنی این یه رابطه و یک اتفاقی بین همون دنیای غول‌ها و بچه‌ها. اینه که ما می‌بینیم توی اتفاقات، در واقع حالا توی برنامه‌های تلویزیونی که بیشتر همه دیدن، کلا قرمزی تأثیر میذاره و شما رو به مجری، آقای مجری تلویزیون تبدیل میکنه و خیلی‌های دیگر رو، خیلی‌های دیگر رو. البته خب آقای جبلی هم به خوبی این بخش رو در واقع پیش میبره.
یه دقیقه تا اینجا رو داشته باشیم، از کلا قرمزی حرف زدیم، عروسک تاثیرگذار سال‌های دور و نزدیک تلویزیون، یه بخش دیگه از کلا قرمزی بشنویم.
این چیه؟ شکلات آی ایدو 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 بزن سر جاش آی مرجی بفهم من نیخورم آی ایدو ایدو سلام.
همین اول سال
چی؟
اول سال شروع کردن
چی؟
ما یه ظرف شکلات، شیرنی، آجیل، هر چی میذاری میام ور میدارم میخورم. واقعا چیکار باید کرد؟
اینی اینی من داشتم از اینجا رد شدن، خوف ایده من دیدن این افتاده زمین، گفتن یکی لگتش نکنه بذارم بالا که خود تارف کنید.
منم بچه بودم، خب شکلات دوست داشتم دیگه، ایرادی نداره،
منم دوست دارم،
بخور، ایرادی نداره.
اما این یکی رو نخواستم بخور، خواستم زد سر جاش.
همین یکی رو، همین یکی رو،
حالا که اینجوری شد اصلا میخورم.
بخورش،
میخورم. من که داشتم میذاشتم سر جاش.
همین خانه جبلی، انشالله هر جا که هستین سایتون بلند، شما خیلی درجه یکین. آقای طهماسب به دوست داشتنی، ممنونم از شما که برای چند نسل خاطره و رویا ساختین.
واقعا
آره. اما
واقعا.
عروسک،
بله عروسک. خب حالا ما بیایم این بریم سراغ این بخشش که بچه ها فکر میکنن که ساخت نمایش یا اساسا بازی کردن در یک اثر نمایشی خیلی کار سخت و پیچیده ایه. من امروز میخوام بگم اصلا پیچیده و سخت نیست.
آخه همین کار تو خونه دارن میکنن اصولا.
دقیقا همینطوره، ما هممون این تجربه رو داریم، بچه ها هم قطعا همینطور، که معلم بازی کردیم، خونه ساختیم توی خونمون با چادر، با چیزای ازم عجیب و غریب و پیچیده هم نه. حالا بچه های نسل الان با لگو میسازن، با
نه با بالش هم هنوز قصد
میسازن، با بالش میسازن، با همه چی میشه انجامش داد. و یکم فقط اگه دور برامون رو با دقت بیشتری نگاه کنیم، مثلا من میتونم به شما بگم که یک جوراب میتونه عروسک باشه.
چه باحال.
آره، مثلا توی جوراب، یکی از جورابایی که دیگه مثلا ممکنه لنگه به لنگه شده باشه، اینو توش با اصلا لزوما هم نباید با پنبه پر کنن، شاید با یک جوراب دیگه ای که لنگه به لنگه است، با هر چیزی که، شیئی که در واقع حجم میتونه بده به این جوراب، و میتونه این سر یک عروسک باشه. و چون قابلیت جوراب، ساق جوراب میتونه قابلیت اینو داره که دست بره داخلش، امکان حرکت دادن اینو به ما میده. و حالا مثلا میمونه، مثلا اگه چشم و ابرو بخواد، چشماشو با دوتا دکمه میتونه انجام بده. ما تجربه آدم برفی ساختن هم همون داریم، البته در روزگارانی که
حالا الان هم همون یه بار در سال یه بار برف میاد، خوبم میشینه، همون شب همه ی آدم برفی کوچولو میسازن. آره،
و به خاطر همین به واسطه این آدم برفی خیلی راحت میتونیم در واقع این تجربه رو هممون داریم، که مثلا با چیزای با هویج دماغ براش میذاشتیم، یا با همین دکمه چشم براش میذاشتیم اینها، یا حتی بطری پلاستیکی، بطری آب.
ساده ترش کنی؟
بله.
خود انگشتا،
اون که اصلا خیلی راحت تر
میشه روش با خودکار نکشی یا ماژیک کشید و بازی کرد. آخه یه نکته ای،
بله،
بچه‌ها که پایان خیال هم که دارن، زندگیشون هم که پر از رویاست، دنبال بهانن برای بازی ساختن.
بله.
حالا با عروسک یا هر چیزی شبیه اون. مامان باباها چی کار باید بکنن؟ اونا فکر کنن باید بیان تو دنیای خیالی بچه ها.
دقیقا همینطوره. اتفاقا همون واسط بین خردسال کودک و پدر مادر یا همون قولای بزرگ، قولای مهربون البته پدر مادرها، واسط بینشون عروسکه. حالا من میخوام بگم به بچه‌ها که شما میتونین عروس، یعنی لزوما نباید عروسک عجیب و غریبی رو بریم از یک اسباب بازی فروشی بخریم که بشه عروسک شما، که شما بتونید با اون با آدم‌ها یا با دنیای جهان پیرامونتون ارتباط بگیرید. برعکسش هم میتونه باشه، یعنی پدر مادرها از همین عروسک‌ها و از همین مسیری که الان با هم دیگه صحبت کردیم، شاید با همون جورابی که مثلا الان صبح بچه میخواد بره مدرسه، من مثال میذارم چون این تجربه خودمه، میخواد بره مدرسه، اصلا هیچ جوره نمیشه رازیش کرد که
پاشو
یا مثلا جوراب، اصلا جوراب بپوش. یکی از معضلات بچه‌ها بعضیاشون اینه که جوراب نمیخوان بپوشن.
نه، من بامداد شبا با جوراب میخوابه.
خب دیگه
که صبح جوراب نپوش،
متفاوته. حالا اون جورابه اگه کاراکتر پیدا کنه، حرف بزنه، اگه وارد یه دنیای قصه یه خیالی بشه اون جورابه، حالا دیگه جورابه فقط جوراب نیست. جورابه نمیدونم مثلا یه اسمی براش بخوایم بذاریم، مثلا
پیرنزریه، مثلا
خالخالیه، مثلا اگه جورابه خالداری باشه. و اونجوری کودک و خردسال خیلی راحت تر ارتباط میگیره با جورابه و دیگه خیلی راحت، دیگه نیازی به اون مشاجره ها و کشمکش های صبحگاهی نیستش که بخواد.
یه نکته این چیزی که شما از زاویه نگاهی که دارین به مسئله بچه ها، عروسک و خانواده، فکر میکنم یه ذره باید آپدیت چه ماجرا. مثلا شما از دانیالی برای ما اسم بردی که دوست داشت مثلا مرد عنکبوتی بشه. بماند که مواجهه بچه ها با کاراکترهایی که جهان در اختیارشون میذاره خیلی سریعی شده و زود میپذیرنش، چون اون دنیای رنگ و لعاب داره براشون جذاب و همه این داستان. اما تو فضای موسیقایی هم میشه این کار رو پیش برد. مثلا به شما، من یکی از افتخاراتم این که برای بهرام دهقانیار زنبورک زدم تو یکی از کاراش. آره، و خب بهرام دهقانیار رو همه به واسطه خیلی از آثار موسیقایش در کارهای کودک و نوجوان میشناسن. یه خونه مادر بزرگه دیگه، گنده ماجرا و خیلی کارهای دیگه. اما میشه یه ذره قصه ها رو به روز کرد که بچه‌های نسل جدید که عاشق ریتمن، عاشق تمپوی بالان، رو آوردشون توی این فضا. اتفاقا این کار پدر مادرها رو هم میکشه توی این خط. مثلا یکیش همین الان بشنویم. این منم در 20 سال آیندم، یعنی من با کار معمولیش اومدم جلو، حالا با این ریمیکسه دارم پیش میرم. دست دست باریکلا آفری، دقیقا با همین تمپو و با همین ریتم میشه کار رو پیش بردی. بچه های بیرون کافه هم همینن. یه نکته بهتون بگم، این فضاه اتفاقی رو که رقم میزنه، همین چند لحظه موسیقی ما رو از قیمت دلار، طلا، ارز دیجیتال دور کرد. یه لبخندی رو لبای همه اومد، یه دستی زدن، یه ورزشی هم با این موسیقیه کردن و کشی اومدن در هوا و اینها، حالشون خوب شد.
بله.
اصولا سر و کله زدن با کودک و نوجوان این افتخار رو نصیب آدم ها میکنه که حالشون خوب شد.
دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه یک اتفاقی رو در درون، انگار یک شعله‌ای رو در درون تو روشن میکنن بچه ها. آره، یه جاهایی ما خودمون رو سانسور میکنیم.
آخ.
یعنی اون بچه به ما میگه نه ببین اصلا تو نباید خودت سانسور
کنی. منم نخوام، مهتیش آرزایی هی به من میگه نگو.
و ما رو از دنیای کودکیمون، از جهان کودکیمون دور میکنه. آه. اون وقته که ما دیگه راحت نمیخندیم، چون اگر بخندیم ممکنه که
بهمون بگن دیوونه ای.
نمیخند، یا مثلا یه سری رفتارها رو به هر حال انجام نمیدیم به دلیل اینکه ممکنه بازخورد صحیحی راجبش نگیریم. و من خیلی مخالفم با این.
من به نظرم اصلا خیلی احمقانه است که اگر این کار بکنیم و اینجوری خودمون رو سانسور بکنیم.
دقیقاً همینطور.
چون چقدر زنده ایم که کیف نکنیم.
دقیقاً همینطور.
می‌خوایم کیف کنیم. دم شما گرم.
متشکرم
از شما. ان‌شاءالله که اتفاقای باحالی به دست شما و رفقای شما برای کودکان امروز رقم بخوره.
آمین.
حواستون به بچه‌ها باشه رفقا. این جمله‌ای که میگه که وقتی که یک کودکی به دنیا میاد یعنی خداوند هنوز به بشر امیدواره، خیلی جدیه. بچه‌ها نورن در زمین. تو رو خدا حواستون به این پراکندگی های نور در جهان باشه
باقا.
که وقتی نور واحد بشن که چیزی مثل خورشید میشن و دنیا رو روشن میکنن. خیلی متشکرم.
من یه جمله سریع بگم. آره. خیلی تولید موسیقی برای نسل کودک و نوجوان امروز، تأکید میکنم کودک و نوجوان امروز، ما نداریم الان اساساً. به خاطر همین کودک و نوجوان امروز میره سراغ موسیقی هایی که مناسب سنش نیست. من از همینجا از همه تولید کنندگان موسیقی خواهش میکنم که برای کودک و نوجوان امروز اثری تولید کنن که اونها محتوا داشته باشن برای شنیدن. و ما دائما داریم میگیم چرا آثار بزرگسال رو میشنون؟ این وقتی خوراکی نداره که ما به اون در واقع خوراک موسیقیایی بدیم، پس اونم ناگزیره که موسیقی بزرگ سالو بشنه.
قطعا همینه. کار خوب تولید کنید برای بچه‌ها. اون نسلی که برای ما کار تولید کرد اون موقع دغدغه فرزندان خودش رو داشت، حالا فرزندانشون بزرگ شدن، اونا دیگه دغدغه بچه‌ها رو ندارن. امیدوارم بچه‌هاشون دغدغه بچه‌ها رو داشته باشن. خونه ی مادر بزرگه، هزار تا قصه دار، به قول علیرضا کنگلو مراقبت تا فردا. خونه یه مادر بزرگ هزار تا قصه داره.
انتخاب ها، شخصیت و عادت های ما رفتار ما را شکل می دهد. ما به انتخاب‌ها و عادت‌هایمان شناخته می‌شویم. خوب‌ها را انتخاب کن و به زیباترین‌ها عادت کن. فرش مینیاتور، به زیباترین‌ها عادت کن.
بروم آدا رب بدون نمک کشور با بیریکس 32، محصولات بروم آدا محبوب خانواده‌ها.
شب شد، روز شد، شب شد، روزه
شب شد. با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نگردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
50 سال میهمان سفره‌های شما بوده ایم و به قدمت و اعتبار من نزد شما بالیده ایم. نان طعم زندگی است، نان سحر.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
الو خانم، خود تا مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم خود تا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
شنوندگی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه‌های رادیو جوان را شما تعیین می‌کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
30162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز.
صدای مخاطبان جوان ایران.
صدای مخاطبان جوان ایران،
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است. شبکه جوان.
این آرم با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، شما شنونده برنامه گس هستین. این برنامه به دنبال قسمت‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. این قسمت از برنامه گس رو می‌خوایم یه مقدار حقوقیش بکنیم، ببینیم که اصلا موضوع مالکیت داده‌ها توی دنیای هوش مصنوعی الان چجوریه و یکم ببینیم که اصلا همین الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم چه دعوای حقوقی داره اتفاق می‌افته. یعنی بالاخره وقتی یه مدل هوش مصنوعی بزرگ میاد، از کلی داده میره، چیزی یاد می‌گیره و بعد بر اساس اونها خدمات میده به دیگران و بعد بر اساس این خدماتی که میده پول می‌گیره، احتمالاً اون کسایی که داده‌ها رو تولید کردن هم کم کم میان میگن که خب اگه شما داری یه پول اینجا در میاری، ما بالاخره اینور یه زحمتی کشیدیم، داده‌ها رو تولید کردیم، سهم ما چی میشه؟ میخوایم در مورد این صحبت بکنیم، ببینیم اصلا بازی توی دنیای الان هوش مصنوعی به چه صورته، داده مالکیه، کی مدل زبانی رو با چه داده‌هایی ساخته و چجوری داره براش پول میگیره و حقوق اون کسی که مالک داده بوده چی میشه. همون اول برنامه میریم سراغ اون مشکل زیربنایی. مشکل زیربنایی که توی این دعوای حقوقی وجود داره موضوع داده‌های آموزشیه. بریم سراغ این که ببینیم اصلا ریشه ماجرا چیه. مدل‌های هوش مصنوعی خیلی قوی مثل ChatGPT یا مدل‌های تصویرساز چجوری انقدر قوی شدن؟ خب اتفاقی که افتاده اینه که این مدل‌ها اومدن از روی میلیاردها داده موجود توی اینترنت آموزش دیدن. مثلا از کتاب‌های مختلفی که بوده، مقالات مختلف، عکس‌ها، موسیقی‌ها، فیلم‌ها، کدهای نرم‌افزاری که توسط انسان‌ها تولید شده و خیلی چیزای دیگه. اینها در واقع منبع قدرت این مدل‌های زبانی شدن. اما حالا هنرمندا و نویسنده‌ها و برنامه‌نویسان و اون کسایی که کلاً یه محتوای تولید کردن دارن میگن که خب صبر کنید، شما الان با استفاده از کار ما و زحمتی که ما کشیدیم یه مدل ساختین که خب حالا داره جایگزین ما هم میشه اتفاقا، بدون اینکه حتی یه ریال یا حتی یه دلار به ما پولی پرداخت بکنین. بحث اصلی در واقع اینه، آیا استفاده از محتوای دارای کپی رایت برای آموزش یه مدل استفاده منصفانه یا فیر یوز هستش یا در واقع یه سرقت علمیه؟ توی این نبرد حقوقی که داریم در مورد صحبت میکنیم سه تا جبهه اصلی وجود داره. یعنی در واقع توی این دادگاه سه طرف هستن که دارن صحبت میکنن. بیاین اینا رو اول بشناسیم. اولین طرف جبهه محتوای آموزشیه. بزرگترین دعواها مربوط به اینه که شرکت‌های AI حق داشتن کل اینترنت رو بردارن و استفاده بکنن یا خیر. این پرونده‌ها میتونن مدل‌های فعلی رو به طور کلی زیر سوال ببرن و مسیر آموزش مدل‌های آینده رو هم تغییر بدن. طرف دوم جبهه خروجی‌های تقلیدی و مثلا دیپ فیک. اینجاست که خب پای سلبریتی‌ها و هنرمندا به میون میاد و میگن که اگه من از یه مدل بخوام که عکسی به سبک مثلا ون گوگ بسازه یا مثلا با صدای فلان بازیگر یه ویدیویی رو برای من بسازه یا صوتی رو تولید بکنه، آیا این یه نقض حقوقی برای اون نفر هست یا نه؟ بعضی از دادگاه همین الان در حال بررسی این هستن که آیا سبک هنری هم میتونه مورد حمایت قانون کپی رایت قرار بگیره یا خیر. و بخش سوم جبهه مربوط به خروجی‌های کد هستش. برنامه‌نویس‌ها نگرانن که AI کدهای اختصاصی اونا رو یاد بگیره و بعد همون کدها رو به عنوان یه رقیب بدون ذکر منبع تولید بکنه. اینجاست که خب شفافیت در مورد منبع خروجی اهمیت زیادی پیدا میکنه. حالا توی همین کانسپت بیایم ببینیم که اتفاقات مهمی که داره میفته و حرکت شرکت‌های بزرگ به چه صورته. مسئله اینجاست که دولت‌ها و سازمان‌های قانون‌گذار دیگه نمیتونن چشماشون رو ببندن. دارن دو تا اتفاق بزرگ رو میبینن که نمیتونن در مقابلش بی‌تفاوت هم باشن. اولی تلاش برای مدل‌های دارای لایسنس. شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی شروع کردن به عقد قرارداد با ناشران بزرگ یا خبرگزاری‌ها تا رسماً پول بدن و محتوای با کیفیت و دارای مجوز برای آموزش مدل‌هاشون رو بخرن. این یه حرکت به سمت بازار قانونی آموزشه. یعنی مدل‌ها به جای اینکه همینجوری برن از اینترنت اطلاعات رو وردارن و استفاده بکنن، پول بدن به اون مجموعه که اون اطلاعات رو تولید کرده و اطلاعات رو با لایسنس ازشون بخرن. موضوع بعدی هم قوانین جدیدی هستش که توی اروپا و آمریکا داره تصویب میشه. اتحادیه اروپا با قانون AI Act تلاش میکنه که سطح شفافیت و ایمنی رو برای هر مدل هوش مصنوعی که توی اروپا عرضه میشه بالا ببره، که خب این قوانین هم کم کم در حال شکل‌گیری هستن. اما تأثیر این نبرد بر آینده ما چیه؟ اگه این نبردی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم به سمتی بره که استفاده از داده‌های عمومی محدود بشه، دو تا اتفاق می‌افته. یا اینکه مدل‌ها ضعیف‌تر میشن چون داده‌های کمتری برای آموزش دارن، و یا اینکه بسیار گرونتر میشن چون برای هر بیت داده باید پول پرداخت بشه. به عنوان مصرف کننده ما باید بدونیم که آینده مدل‌های هوش مصنوعی به شدت به این اختلاف حقوقی گره خورده. مثلا آیا یه پادکست ساز میتونه از صدای یه خواننده هم استفاده بکنه، یا اینکه مثلا آیا یه هنرمند میتونه از سبک یه هنرمند دیگه بدون اجازه استفاده بکنه؟ فعلا جواب این سوالات توی دادگاه‌ها در حال بررسی شدنه. اما نکته مهم اینه که در هر صورت اگه قرار باشه شرکت‌هایی که دارن این مدل‌ها رو توسعه میدن برای داده‌ها پول زیادی پرداخت بکنن، برخلاف الان که تا امروز تقریباً بدون اینکه پرداختی داشته باشن از سطح اینترنت هر چی اطلاعات بوده ورداشتن و مدل‌هاشون آموزش دادن، اگه قرار باشه پولی پرداخت بکنن قطعاً روی قیمت خروجی هم که دارن به ما میدن تاثیرگذار میشه. اون موقع است که احتمالاً رفتن به سمت مدل‌های زبانی کوچیک‌تر که توی قسمت قبلی هم در مورد صحبت کردیم و گفتیم SLM ها چی هستن، میتونه یه چیز منطقی تری باشه. یعنی ما به جای اینکه مدل بزرگی داشته باشیم که مثلا تمام دیتای اینترنت رو خونده باشه، مدل‌هایی رو داشته باشیم که روی یه حوزه خاصی تمرکز کرده باشن. همینطور یه موضوع دیگه هم وجود داره به اسم رگ که قبلاً در مورد صحبت کردیم. رگ همون RAG، گفتیم که این تکنیک کمک میکنه که به جای اینکه ما یک مدل زبانی اوپن دامین داشته باشیم که در مورد همه چی بتونه جواب بده، بتونیم مدل زبانی رو داشته باشیم که با یک سری داکیومنت های محدود، مثلا فرض کن از یک شرکت خاصی آموزش دیده و میتونه در حوزه همون هم جواب بده. خیلی وقتا توی مثلا پشتیبان درست کردن برای یک سری از شرکت ها این ابزار به کار میاد. یه ابزاری که بتونه داکیومنت های محدودی رو بگیره، بر اساس اونا آموزش ببینه و فقط هم بر اساس همون جواب بده. اگه ازش پرسید مثلا مدل درست کردن قرمه سبزی چجوریه، به جواب دیگه نده، فقط بر اساس همون داکیومنت هایی که بهش داده شده بتونه جواب بده. توی این قسمت در مورد یه سوالی که همیشه پرسیده میشه و اونم این هستش که مالکیت داده مالکیه صحبت کردیم. شاید در آینده نزدیک ببینیم که مثلا اگر با یه چیزی مثل NFT ها یا نان فانجیبل توکن ها ما امکانه داشتن مالکیت داده ها رو داشته باشیم، این موضوع راحت تر حل بشه، اما کاری بهش نداریم. فعلا توی این قسمت در مورد این موضوع صحبت کردیم و منتظر میمونیم ببینیم که تا قسمت بعدی برنامه گست چه موضوعی توی حوزه هوش مصنوعی بولتر از بقیه بوده که بیایم در مورد صحبت بکنیم. و البته اگه چیزی هم بود که شما دوست داشتین پیشنهاد بدین تا در مورد صحبت بکنیم، حتما به ما انتقالش بدین. من پوریا حتات هستم و این برنامه گسه. اینجا ما کنجکاوی‌های ذهنیمون در دنیای هوش مصنوعی و تکنولوژی لبه دانش رو با هم دنبال می‌کنیم، حتی اگه گس باشه.
قطره‌ای باران ز ابری تر چکید، قطره خوردی قصه و در خود خزید دال بده.
دید قطره از همان بالا که بود خالی از افسوس، سد پشت